باشه.
من زندگی که مد نظرم اینه که مثلا اونقدی پول در بیارم که بتونم سفر کنم، ولی در این حال با مردم معاشرت داشته باشم. یعنی پول در آوردنشو از راه هنر من بیشتر مد نظرم. کارهای دیگه هم میکنم، فروشندگی و مثلا پیشنهاد غرفه‌داری و مغازه‌داری من بهم شده.
میگم منظورش اینه اینقدر داشته باشی که یه شغلی داشته باشی که وقتی سفر میری تو اون سفر دیگه همه چیت برا باشه و دیگه کمبود نداشته باشی. وقتی برگردی
خواننده ها رو دیدین مثلا یه پول قلمبه در میارن یه مدت نیستن دوباره میان سر کار، اونجوری مد نظرم. یعنی تا یه حدودی در میارم که مثلا بتونم سفرامو برم.
الان شما این شغل داری؟ البته
الان دارم، بعد فروشندگی میکنم.
الان شاغل هستی؟
الان آره.
اگر شغلتو از دست بدی برای امرار معاشت چیکار میکنی؟
از شغل واهمه ای ندارم، هر کاری که مثلا در حد عرف جامعه باشه انجام میدم که بتونم نیازها برطرف کنم. شده مثلا بخوام توی کارگاه تولیدی کار کنم، یا فکر خود به خود میاد دیگه. آدم وقتی که در جست و جوش باشه مسلما میاد دیگه.
مردم جزیره زیبای قشم از زشتی فقر در عذابند و این جای بسی شگفتی است. جزیره قشم 25 سال است که تبدیل به منطقه آزاد شده است و به نظر می رسد که این زمان باید کافی بود تا مردم از مواهب منطقه آزاد شدن قشم بهره‌مند شوند و گرد فقر از روی آنها زدوده شود. درآمد برخی از خانواده های جزیره فقط از طریق یارانه و مستمری کمیته امداد تأمین می شود و حدود 2000 نفر از جمعیت جزیره را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
پیش بینیشو داری که مثلا اگه
برای شغل مدرسه بدم
خب بعد چی
کار کنم؟ من الان ماما هم، خب قبل از اینکه مامایی بخونم تولیدی کفش بودم. خب من الان به اون فکر کردم که مثلا اگر ماما نباشم میرم سراغ همون تولیدی کفش.
والا برای ما دوستا که فکر کنم همیشه شغل باشه، چون فروشنده خوبی هستیم تو این راستایی که هستیم. اگر هم که به هر طریقی ها اخراجمون کنن یا خودمون نسازیم تو این کاری که هستیم، پیشنهادهای دیگه هم هست برامون. یعنی کسای دیگه هم هستن که بگن بیا برای ما کار.
کارمون خوبه.
این کار فعلا یه کار موقته برای ما که یه پولی هم فعلا دستمون باشه، هم برای تحصیل هم برای حالا خورد و خوراک، مثلا من که برای یزدم پول دستم باشه، حالا زیاد محتاج خانواده نباشم. این کار دائم نیست، موقت. تا فوق لیسانس اینا بخونیم ببینیم خدا چی میخواد یه کار پیدا شه.
واقعا جز فروشندگی کار دیگه بزنم نمیرسه، چون با مردم در ارتباطم و یک شغلم از دست بدم اصلا بهش فکر نمیکنم، چون ترجیح میدم شادی الانم از دست ندم به خاطر غم فردا. سعی میکنم بازم فروشندگی پیدا کنم جای دیگه.
میتونیم کارآفرینی کنیم، مثلا میتونیم خودمون کشور اقتصاد خودمون رشد بدیم
برای خیلی ایجاد کار
کنیم. تنها مثلا گاوداری و زمین کشاورزی اینجور چیزا نیست، خیلی هنر وجود داره، یعنی بی نهایت. مثلا خیاطی هنرشه، خودش میتونه یه تولیدی به درست کنه و تشکیل بده. مثلا دوست ما که میتونه تولیدی کفش را بندازه، خیلی ها رو شاغل میتونه بکنه، نیازی هم نیستش که حتما دولت بخواد ساپورتش کنه.
برای به دست آوردن این رویاتون یا این چیزی که تو فکرتونه، دغدغتونه، چیکار میکنید؟
چی کار میکنم؟ یا باید یه جایی باشه که سرمایه همچین چیز رو داشته باشه که یه شهر روستا مثلا دور افتاده تر از تهران باشه که بری زندگی کن. اگه امکانات باشه که چرا که نه، یا کار میکنی به اون مثلا هدفت برسی، یعنی خودت یه سرمایه داشته باشی. من که اول دارم خیاطی یاد گرفتم. یه ذره سال اول چیزو سختی می‌کشیم، پول جمع می‌کنیم و اینا. ذره بیشتر اون تلاش خودت مهمه. اگه بخوای به اون چیز دست پیدا کنی، به اون هدفت، بدون اینکه مثلا پشتوانه‌ای هم داشته باشی، می‌تونی خودت تلاش کنی به دستش بیاری.
برای حفظ شغلتون الان چیکار می‌کنی؟
چون ببینید شغلو بخوای از دست بدی، باید مثلا یکی پارتی بازی کنن، یکی ازت جدا کنن، یا خودت یه خطایی داشته باشی که بخوان مثلا جایگزینت کنن، اخلاق درست نداشته باشی که بخوان جایگزینت کنن. خب من الان سعی میکنم مثلا اخلاقم با مریضا، با پرسنل بیمارستان، با همه طوری باشه که بخواد به کارم لطمه بزنه و اینا.
یعنی کار به خاطر از دست دادن کارت رفتارت خوبه؟
اون نیست. ببین اونی که اونجوری باشه بالاخره یه جایی در میره از کوره. من سعی میکنم خودم خوب باشم.
اینکه شغل رو حفظ کنیم، اول اینکه ترجیحاً باید خوب بفروشیم که صاحب کار راضی باشه. مستلزم اینه که ما چیز اجتماعیمون بالا باشه، بتونیم مشتری رو جذب کنیم، بهش بگیم بیا تست بدیم، راضی باشه، خوشش بیاد.
اینجا سابکار اصلا بالا سر ما نیست، اینجا همشون حالا خونه هم جای دیدن در حال تولیدن، خودشون میفهمن ما بالا سر کار مثلا نمیتونیم بریم، پولشون یه دو تا چهارشو دارم اینجوری، واسه همونه که میگه پیشنهاد زیاد داریم، چون واقعا کارمون اینجا تایید میکنن و میبینید دیوار بینمون نیست، خیلی چشما خیلی گوشان ما رو میبینن، ما رو تایید میکنن.
بنده شعارهای اقتصادی رو در این دو سال اخیر برجسته کردم، برای اینکه احساس کردم دشمن از این ناحیه میخواهد ضربه بزند به این مجموعه عظیم ملی. وقتی ما مشکل اقتصادی داشته باشیم، بخش‌های مختلف نخواهند توانست کارهای درست خودشون رو انجام بدن. لذا باید ببینیم در این مجموعه وظایفی که امروز بر عهده مسئولان کشور، دولت، قوای سه‌گانه و سازمان‌های مختلف هست، اون نقطه حساس و کلیدی امروز چیه؟ ممکنه امروز یه نقطه کلیدی باشه، فردا نقطه دیگری نقطه کلیدی باشه. امروز تقویت اقتصادی در کشور یکی نقطه کلیدی و دارای اولویت. لذاست که منده روی این تکیه میکنم، رو معیشت مردم تکیه میکنم، رو معیشت کارکنان دستگاه مختلف تکیه میکنم، رو معیشت کارکنان نیروهای مسلح تکیه میکنم. اینا باید دنبال بشه، اینا باید با جدیت دنبال بشه. این با عهده مسئولین است. مسئولان اگر انگیزه های دشمن رو نگاه کنن، انگیزه بیشتری برای این کار پیدا میکنن. ما وقتی مطالعه میکنیم یا گوش میکنیم حرفای دشمنانمون رو، میبینیم که اونا اتفاقا رو همین نکته تکیه دارن میکنن که بلکه بتوانن از نقطه ضعف اقتصادی و کمبودهای اقتصادی برای تخریب، برای اخلال استفاده کنن. خب وقتی انسان این رو میفهمه، انگیزش بیشتر میشه برای اینکه مسئله رو جدی بگیره. اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم، که یک مجموعه کار است، یک مجموعه حرکت و اقدام است، چند نقطه کلیدی برای امروز و فردای ما داره، امروز و فردای نزدیک، که همون مسئله اشتغال است و مسئله تولید است. بنده به مسئولین هم از نزدیک به طور خصوصی به طور مشروع اینا رو بیان کردم.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد برنامه سایه سار مهر بود. ما هم قرار هست نمایش تنها سه روز رو بشنویم که از تولیدات استان بوشهر، اما قبل از اون ارتباطی داریم با تهیه کننده و کارگردان این کار که نویسنده این کار رو هم بودن، آقای رامین بهرام نژاد. میشنویم از صحبتهای ایشون در مورد این نمایش.
به نام خدا سلام میگم به همه شنوندگان عزیز، به ویژه اونهایی که علاقمند هستن به نمایش‌های رادیویی. من شاهین بهرام نژاد هستم، تهیه کننده و نویسنده و بازیگر در شبکه استانی صدای مرکز بوشهر، که در واحد نمایش افتخار این رو دارم که فعالیت میکنم. اتفاقی که افتاده در نمایشی که خواهید شنید به عنوان تنها سه روز مربوط میشه به پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر، یکی از پایگاه‌های مهم نیروی هوایی ارتش قهرمان کشورمون هست، به واسطه اینکه بعد از حمله رژیم بعثی به خاک پاک کشورمون در 31 شهریور سال 59، اولین پاسخ و اولین خواستگاه پاسخ به حمله ناجوان مردانه دشمن پایگاه ششم شکاری بود که 2 ساعت بعد از حمله گروه پروازی البرز بلند شدن از باند فرودگاه و رفتن پایگاه اشعبیه عراق رو بمباران کردن و این اولین پاسخ شد. منتها قبل از پیروزی انقلاب باز هم این پایگاه آبستن حوادثی بود. به هر حال همافرها اعتراضاتی میکردن قبل از پیروزی انقلاب، تظاهراتی میکردن و خیلی شدید تحت نظر بودند، چه از ناحیه ساواک چه از ناحیه خود نیروی هوایی ارتش. خیلی از اینها رو دستگیر میکنن و بعد به تهران میبرن و بعد هم انتقال پیدا میکنن به زاهدان و قرار میشه که اونها اعدام بشن. حالا من تا اینجا این نمایش رو تعریف کردم، ما بقیه این نمایش رو خودتون خواهید شنید تنها 3 روز رو که چه اتفاقی میفته. نعل به نعل بر اساس واقعیت این نمایش نوشته شده، گفتگو صورت گرفته با کسانی که خودشون در این نمایش بودن، اسامی واقعی هست. و حالا میخوام یک مطلب دیگر رو اشاره کنم. در طول 8 سال دفاع مقدس و در طول اینکه ما از مرزهای میهنمون در ادوار مختلف دفاع کردیم، مثلا در خود استان بوشهر پیشینه درخشان دفاع مقدس برمیگرده به 2 قرن مقاومت از زمان رئیس علی دلواری تا به امروز، نمایش رادیویی تنها 3 روز رو تقدیم میکنم به روح پاک همه شهدا، به ویژه خلبانان شهیدی که داشتیم. سپاسگزارم کوچیک همه شما. شاهین بهرام نژاد، بوشهر.
تشکر میکنم از جناب آقای شاهین بهرام نژاد، تهیه کننده، کارگردان و نویسنده این کار. و اما بریم به سراغ خود نمایش تنها 3 روز به مدت 25 دقیقه.
واحد نمایش شبکه استانی صدای مرکز بوشهر تقدیم میکند. تنها 3 روز، نوشته شاهین بهرام نژاد. بر اساس طرحی از مسعود نجف‌پور بوشهری. نقش‌آفرینان: شاهین بهرام نژاد، محمد مهدی محمدیان، علیرضا بهرانی، محمود مهیمنی، فاطمه صادقی زاده. صدا بردار و جلوه‌های صوتی: محمد مهدی محمدیان. تهیه کننده و کارگردان: شاهین بهرام نژاد.
من مسعود اقدام رشدی هستم، از خلبانای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس. 9 آذر سال 29 توی اندیمشک به دنیا آمدم. پدرم رحمان رئیس توشه راهن این شهر بود. دوره ابتدایی و متوسطه را توی اندیمشک پشت سر گذاشتم. سال 4 ریاضی رفتم به شهر شیراز. یه سال اونجا درس خوندم، دوباره به اندیمشک برگشتم. دیپلم ریاضی رو سال 1350 تو دبیرستان قطب شهر دسفول اخذ کردم. سال بعدش وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شدم و بعد از اخذ سردوشی و طی کردن دوره‌های مقدماتی نظامی، اولین پرواز رو توی فرودگاه قلعه مرغی تهران با هواپیمای پایپر آموزش دیدم. سوم فروردین 1353 برای طی کردن دوره تکمیلی به ایالت تگزاس آمریکا اعزام شدم. تابستون سال 1355 به ایران برگشتم و به درجه ستوان دومی نائل شدم. من به عنوان خلبان جنگنده F4 یا فانتوم انتخاب شدم. دوره کابین عقب این هواپیما رو توی پایگاه یکم شکاری مهرآباد در تهران پشت سر گذاشتم. بعد عازم پایگاه سوم شکاری همدان شدم و 7 ماه در گردان 32 این یگان خدمت کردم و بعد از اون داوطلبانه انتقالی خودم رو برای بوشهر تقاضا کردم و تا پایان جنگ تحمیلیم تو همین پایگاه، یعنی پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی، خدمت کردم. 26 دی ماه بعد از فرار شاه توی بوشهر و توی پایگاه هوایی اتفاقات عجیبی افتاد. یه تظاهرات چند هزار نفره و بعد از اون دستگیری ما رو دستگیر کردن و حکم اعدام رو برامون بریدن. ما قرار بود اعدام بشیم.
خب، خلبان مسعود اقدام رشتی، متولد 1329 در اندیمشک، فرزند رحمان. ستوان، خودت هستی درسته؟
این نور رو از توی چشمام بردارید، داره اذیتم میکنه.
اینم از نور. خب ستوان، منتظرم.
بله، خودم هستم، مسعود اقدام رشتی.
شما که با عواطف ملوکانه اعلی حضرت همایونی موفق شدید دوره تکمیلی پرواز و در ایالت تگزاس و در پایگاه هوایی لاکلند و بعد پایگاه مدینا پشت سر بذارید، اونم برای اینکه حافظ امنیت ملی کشور باشید، حالا خودتون شدید مخل امنیت ملی؟
من هیچ وقت برای محافظت از کشورم شونه خالی نمی کنم.
عجب، شما تمثال مبارک اعلی حضرت رو پایین نکشیدید؟ سکوت نکن ستوان. غیر از شما 17 نفر دیگه از همافرا، افسرا و درجه داران پایگاه بوشهر رو اینجا به زندان جمشیدیه منتقل کردن. تو حرف نزنی 17 نفر دیگه تو صف هستن. کافیه یه نفر، فقط یه نفر اعتراف کنه، اون وقت وضعیت همه مشخص میشه. پس بهتر اون یه نفر تو باشی تا بتونی توی مجازات تخفیف بگیری.
تعجب میکنم، یعنی پایین آوردن عکس شاه اینقدر برای مملکت خطر آفرینه که منو 17 نفر دیگه از پایگاه بوشهر الان 10 روز اینجا بازداشت شدیم؟
شما اقدامات زیادی علیه رژیم داشتید ستوان. در سالن توجیه عملیات چه اتفاقی افتاد؟
شما که خودتون همه چیزو میدونید، دیگه چه نیازی به گفتن منه؟
اتفاقا دوست دارم از زبون خودت بشنوم.
ما طبق برنامه هفتگی تو سالن توجیه عملیات نشسته بودیم که نوشته ای از شاه رو به خلبانها دادن. ستوان بحرینی کنار من نشسته بود. وقتی این نوشته رو بهمون دادن، اون تمام نوشته ها رو پاره کرد. منم اونا رو به سمت فرمانده پرت کردم.
و 2 روز بعدش برای رژه جلوی عکس خمینی به میدان شهر بوشهر رفتی.
بله، تقریبا تمام پایگاه هوایی بوشهر اونجا بودن. اگه اونجا عکس و فیلم ما رو نمی گرفتن، الان اینجا تو چنگ شما نبودیم. شما که خودتون همه چیزو دیدید لابد.
پایگاه ششم شکاری ارتش باید از لوس وجود نیروهای خائنی مثل شما پاک بشه. فردا روز دادگاهی نظامی شماست.
مسعود اقدام، تلفن وصل شده، میتونی صحبت کنی؟
الو، سلام شعله.
سلام مسعود، از وقتی از پایگاه بوشهر بردنتون هیچ خبری ازتون نداشتیم. الانم به هم گفتن فقط 2 دقیقه میتونم صحبت کنم.
نگران نباش شعله، ما الان زندان جمشیدیه تهران هستیم، فردا هم جلسه دادگاهی مونه، زود برمیگردیم هممون.
اینجا توی پایگاه بوشهر همه نگرانتن، تمام همسایا از بنبست لیلا تا الوند همشون میان به هم دلداری میدن. راستش مسعود، وقتی اینجوری میگن بیشتر توی دلم خالی میشه.
گفتم که نگران نباش، توی اون تظاهرات خیلی های دیگه هم غیر از من بودن. اگه قرار باشه بلایی سرمون بیارن، نصف پایگاه هوایی بوشهر باید دستگیر بشن.
مسعود، یه خواهشی ازت دارم.
جانم، بگو شعله جان، میشنوم. فقط زود باش، 2 دقیقه داره تموم میشه.
مثل همون وقتایی که موقع پرواز دلمو قرص میکردی که بر میگردی، الانم میخوام همون جوری بگی که حتما بر میگردی. مسعود،
بر میگردم شعله جان، بر میگردم، قول میدم.
منتظرت میمونم مسعود جان.
همه عضار به احترام رأی دادگاه قیام کنند. حکم دادگاه نظامی ارتش شاهنشاهی ایران در مورد 18 تن از نیروهای نظامی پایگاه 6 شکاری به این شرح می باشد: افراد نام برده با توجه به اعترافات خود در جلسات بازجویی و در این دادگاه نظامی مبنی بر اهانت به ساحت ملوکانه اعلیحضرت همایونی، سرپیچی از فرامین مافوق، شرکت در راهپیمایی و راه اندازی تظاهرات ضد رژیم، برهم زدن نظم عمومی و اختلال در امنیت کشور، پخش اطلاعیه و تکثیر نوارهای سخنرانی آیت الله خمینی، همگی مجرم شناخته شده و ضمن اخذ درجات نظامی و خلع لباس مقدسشان به زندان خاش تبعید و سپس به جوخه اعدام سپرده خواهند شد. ختم جلسه دادگاه.
من نمیدونم اینا چرا از زندان جمشیدیه ما رو فرستادن اینجا. ما که قرار اعدام بشیم، دیگه چه فرقی میکنه تهران یا خاش؟
اینجا تو محدوده سرحد سیستان و بلوچستان هر کاری دلشون بخواد سرمون میارن و هیچ کس هم متوجه نمیشه.
احمد، من تازه 1 سالی که ازدواج کردم، دلم برای زنم میسوزه. اون الان تنها توی بوشهر نگران و از من هیچ خبری نداره.
منم نمیدونم میتونم یه بار دیگه بچه هامو ببینم یا نه،
ولی همیشه یه راهی وجود داره. کاش حداقل میتونستیم یه رادیو به دست بیاریم تا از اوضاع مملکت با خبر بشیم.
آخه ما که تو این سلول قدیمی راه به جایی نداریم.
تنها راه اینه که بتونیم ارتباط دوستانه‌ای با این سربازه که زندانبانه اینجا برقرار کنیم.
این سرباز چطوری؟
به امتحان کردنش میارزه. شانسمونو امتحان میکنیم.
سرکار، سرکار با تو هستم، یه لحظه بیا.
فرمایش، چه شده؟
میگم سرکار، چقدر از خدمتت مونده؟
مفتشی؟
نه، ولی وقتی تو رو توی این لباس دیدم یاد دوران سربازی خودم افتادم.
سربازی دالا کجا بیده؟
پایگاه هوایی شاهرخی، پایگاه سوم شکاری، همدان.
سیمو گفتن از پایگاه بوشهر دستگیرتون کردن. خب
سربازیم همدان بود، محل خدمتم به خواست خودم شد پایگاه هوایی بوشهر. آخه میدونی سرکار، من تحمل سرمای همدانو نداشتم.
تحمل گرما و شرجی بوشهر چطور؟
حتما دوست داشتم که خودم تقاضای انتقالی رو دادم به بوشهر. میگم سرکار، تو هم لهجت جنوبی ها، ببینم بوشهر رفتی تا حالا؟
سی ایا مخوام به که بوشهر ما اهل دواز، محله ما چسبیده به فنس پایگاه هوایی.
ای بابا همشهری در اومدیم.
احمد همشهری در اومدیم.
یه واشته را میخوای سرمون به باد بدی ارباب؟ بابا دمت گرم. میگم حالا نگفتی چقدر از خدمتت مونده؟
آخر بهمن تموم.
خب پس چند روز دیگه تمومه، دیگه چیزی نمونده.
فهمیدم بوشهر قیومت به پا کردین. خبرها میرسه ها، بعد تظاهرات با تموم درجه دارا و خلبانه پایگاه هوایی بوشهر جلسه اضطراری تامین امنیت کشور برقرار کردن.
آره، توی اون تظاهرات تمام افسرها، همافرها و خلبانها اومده بودن دقیقا بعد از فرار شاه. فلکه فرودگاه جای سوزن انداختن نبود، باید بودی و میدیدی.
حالا زود بگو مینیم چه میخوای، زیاد نمیتونم اینجا بمونم. ما
اگه میتونی تو فقط یه رادیو بهمون برسون.
سی ایا امر دیگه ای داشته باشی ارباب؟ میخوای تا یه تلویزیون با آنتن گردون همسید بیارم؟
همشهری هوایی ما رو داشته باش، ما اعدامی هستیم، چند روز بیشتر مهمونت نیستیم اینجا.
اینجا فقط یه رادیو سی ای هم تو دفتر فرمانده ایه. سعی میکنم یه جوری کش برام به دستت برسونم، چه بکنم دیگه؟
ای زنده باشی ببینم چه کار میکنی.
باشه دیگه صدام نزنی.
چی شد مسعود؟ از رادیو خبری نشد؟
هلکی نیست که، باید از دفتر فرمانده بیاره، اگر بفهمن پوست از کلش میکنن. خیلی با دل و جرأته.
مسعود قبل از دستگیری آخرین اخباری که خودت شنیدی چی بود؟
بعد از حوادث 17 شهریور سران رژیم خیلی نگران پیوستن کارکنان ارتش به صفحه انقلابی ها بودن.
آره یادمه، دقیقاً 24 و 30 آبان به دستور شخص شاهی جلسه‌ای با شرکت فرمانده‌های ارشد نظامی برگزار شد.
بعد از تظاهرات گسترده ما توی بوشهر 4 بهمن یه تعدادی از افسرها و همافرها و درجه‌دارا رفتن به منزل آیت الله طالقانی.
میگم از غلامرضا زندیان خبری نشد؟
همینجاست، اونم خاشه، با خودمون تو پرواز 330 بود، تو یکی از همین سلولا باید باشه.
سوی 330 عجب بلوفی زدن مسعود.
من بهشون گفتم ما رو از تهران کجا میخواییم ببرین؟ گفت شما به خاش نمیرسین، اسمش اینه که ما به خاش بریم. بالای قم که رسیدیم توی دریاچه